بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. همونطور که در جلسات گذشته اشاره کردیم، سیره و ارتکاز سه کاربرد دارند: یکی تنقیح موضوع، یکی تنقیح ظهور، یکی کشف حکم شرعی. من مطلبی رو در دوره قبل گفته بودم که در این جزواتی که در اختیار شماست، در قسمت کشف حکم شرعی این مطلب بیان شده. حالا نمیدونم موقع تنظیم جا به جا شده یا من جا به جا صحبت میکردم. بله بله، مطلبی که اونجا بحث شده مربوط میشه به نکته‌ای که در بحث تنقیح ظهور اشاره کردیم، که ارتکازاتی که مؤثر در ظهورند به دو بخش قابل تقسیمند. بخش اول ارتکازات عقلایی است که در تمام زمانها و مکانها وجود دارند. بخش دوم ارتکازات خاصی است که در زمان صدور نص وجود داشته، که این ارتکازات بخشیش ارتکازات متشرعی است و بخشی ارتکازات غیر متشرعی مربوط به فرهنگ خاصی که در اون زمان بوده و ربطی به تدین و اسلام مردم نداشت. اینجا من مطلبی رو نقل کردم از مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه، که این مطلب رو شاگردان ایشون از قول ایشون زیاد نقل می‌کنند. و اونایی هم که دنبال آدرسش میگردند و مینویسن آدرسش کجاست، آدرسش یادنامهش مرحوم آقای بروجردی است که منتشر شده، که این مطلب رو آقای بروجردی ظاهراً در درسهاشون زیاد بیان میکردند. تعبیر ایشون داشتن که شاگردان ایشون از ایشون نقل میکنن، که وقتی ما میخواییم روایات اهل بیت علیهم السلام رو تفسیر کنیم، باید به فضایی که در اون زمان در مورد احکامی که بیان شده وجود داشته توجه کنیم. ایشون معتقد بودند که جو غالب فتوایی که وجود داشته در زمان صدور روایات، در واقع جو فتاوای اهل سنت بوده، چون در واقع اکثریت مردم تابع فقهای اهل سنت بودند، فضای عمومی مخاطبان معصومین علیهم السلام در اون زمان تصورشون نسبت به مسائل همون تصوری بوده که در واقع ناشی می شده از فتاوای علمای اهل سنت. وای بروجردی معتقد بودند که حتی راویان شیعه هم که می آمدن و از ائمه علیهم السلام سؤال می کردن، حتی اونها هم تحت تأثیر همون جو فتوایی در بین اهل سنت بودند. به همین دلیلشون یه تعبیری دارن که البته حالا این تعبیر یه تعبیر به تعبیر امروزی خیلی افراطیه، ولی تعبیری است که بسیار به ایشون نسبت داده میشه از طرف شاگردانشون، که میفرمودند روایات اهل بیت علیهم السلام به منزله تعلیقه است بر فتاوای مشهور فقهای زمان خودشون، که مقصود فقهای اهل سنت. و خدای بروجردی رسال لعلی مشی عملیشون به لحاظ شخصی و حتی بر برخی موارد به لحاظ فقهی همین بوده که اگر در جایی مشهور فقهای اهل سنت فتوایی داشتند و در اونجا روایتی از اهل بیت برخلاف اون مطلب بیان نشده بوده، ولو اون مطلب در بین مصادر اهل بیت هم تبیین نشده، یعنی خود اون فتوای سنی مدرکی در بین مدارک شیعه نداشته باشه، همین مقدار که این فتوای مشهور اهل سنت بوده و ائمه ردعی تعلیقی بر اون نزدن، آقای بروجردی ملتزم بودن در مقام عمل به اون فتوا و حتی بعضی از شاگردان ایشون نقل میکردن که ایشون تشبیه میکردن، میفهمودن این روایات اهل بیت مثل تعلیقه فقهاست بر عروه، که هر جا که تعلیقه نزدن معناش اینه که نظرشون با نظر صاحب عروه یکیست، و ایشون میفهمودن هر جا اهل بیت به فتوای مشهور اهل سنت تعلیقه نزدن معناش اینه که اونو قبول داشتن، ولو ما هیچ دلیلی بر قبولشون پیدا نمی کنیم. این بحثی که آقای بروجردی رضوان الله علیه داشتند در واقع توجه ایشون رو به مسئله ارتکازات زمان نص نشون میده، که ایشون خیلی اصرار داشتند که در مقام تفسیر روایات اهل بیت ما حتما باید فضای فتوایی اهل سنت رو در اون زمان بدانیم تا ببینیم که مخاطبان ائمه علیهم السلام در واقع در چه فضای فکری بودند و در اون فضای فکری از کلماتی که از اهل بیت علیهم السلام به ما منتقل شده چه میفهمیدند. و به همین دلیل مرحوم آقای بروجردی از کسانی بودند که مسئله توجه به فتاوای اهل سنت رو در حوزه‌های شیعی در واقع احیا کردند، چون در یه دوره تاریخی خب فقهای شیعه به فتاوای اهل سنت توجه جدی داشتند، بزرگانی مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه بر اساس فتاوای اهل سنت کتاب بزرگ خودش مبسوط رو می نویسه، در کتاب خلاف اصلا موارد اختلاف بین شیعه و سنی رو بیان می کنه، فقهای دیگری مثل علامه حلی رضوان الله علیه شاگردی علمای اهل سنت رو کردن و از اساتید خودشون با بزرگی یاد می کنن، فقهایی مثل شهید اول رضوان الله علیه مسلط بودند بر آراء تمام مذاهب و اصلا به عنوان مفتی سنی فتوا میدادند و کسی اونها رو به عنوان شیعه نمیشناخت، تقیه میکردند. ولی در دوره متأخر توجه به فتاوای اهل سنت در بین حوزه‌های شیعه کم شد. کسی که در دوران متأخر بحث فتاوای اهل سنت رو احیا کرد مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه بودن که با این مبنایی که مطرح کردند مسئله توجه به فتاوای اهل سنت رو به صورت جدی در حوزه علمیه قم در واقع احیا کردند. روی اون مطالبی که ما توضیح دادیم قبلا و الان هم اشاره کردیم، در واقع ایشون به بحث ارتکازات موجود در فضای کلام معصومین توجه کردند و البته در بین این ارتکازات اون ارتکازی که ایشون بهش توجه کردند نوعی ارتکاز متشرعی محسوب میشه که باعث شد که منشأ پیدایش این ارتکاز متشرعی در واقع فتاوای اهل سنت بوده که تأثیر میگذاشته در ظهور روایاتی که در سنت معصومین علیهم السلام صادر شده. و و یه تعبیری که حالا باز از ایشون نقل میکنند که ایشون میفرمودند که وقتی میخوایم یک روایتی رو تفسیر کنیم، نمیشه این روایت رو بگذاریم روی قله کوه و از ته دره به اون روایت نگاه کنیم، بلکه باید از این کوه بالا بریم، خودمون رو به اون روایت برسونیم و بعد در مورد اون روایت صحبت کنیم. یعنی باید خودمون رو تا جایی که ممکنه به زمان نص نزدیک کنیم، فضای زمان نص رو بتوانیم بازسازی کنیم و بعد اون موقع به تفسیر این نص بپردازیم. به همین دلیل غیر از بحث فتاوای علمای اهل سنت در یک زمان، مسئله تاریخ صدور نص، شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی موجود در اون زمان هم از نظر مرحوم آقای بروجردی مسئله مهمی بود که ما باید ببینیم تو چه فضایی به لحاظ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و فقهی این کلام از معصوم صادر شده، تا بتونیم بفهمیم واقعا معصوم میخواسته چه نکته ای رو با این کلام بیان بکنه و در واقع استظهار ما با توجه به اون فضایی که در اون فضا این نص صادر شده باید صورت بگیر. که حالا موارد زیادی رو خود مرحوم آقای بروجردی در درس‌هاشون اشاره می‌کردن که اگر ما فضای نص رو در نظر نگیریم یک جور روایت تفسیر میشه و اگر فضای نص رو در نظر بگیریم روایت به شکل دیگری تفسیر میشه، که این مطالب رو شاگردان ایشون به صورت شفاهی در درس‌هاشون نقل می‌کردن یا در مصاحبه‌هایی که در مورد ایشون بود برخیش رو بیان کردن، که من حالا مواردش رو از اساتید خودم که شاگرد ایشون بودن شنیدم. به هر حال بحث مرحوم آقای بروجردی توجهی است که ایشون کردن به مسئله تأثیر ارتکاز به صورت خاص در ظهورات نصوص، و این ارتکازی که البته ایشون بیشتر بهش تأکید داشتند حالا ارتکازات متشرعی است، البته در کنارش ارتکازات خاص زمان دست که متشرعی نبوده به مسائل دیگری مرتبط می شده هم مورد توجه ایشون قرار گرفته، که این به هر حال یکی از ویژگی های فقاهت مرحوم آقای بروجردی محسوب میشه. کاربرد سومی که ما برای سیره و ارتکاز گفتیم و دیروز هم اشاره کردیم در بحث‌های گذشته هم چندین بار تأکید کردیم که در واقع مهمترین کاربرد سیره و ارتکاز محسوب میشه از نظر بحث اصولی و محط اصلی بحث سیره و ارتکاز همین کاربرده، کاربرد سیره و ارتکاز در کشف حکم شرعی است، که ما سیره و ارتکاز رو به عنوان یک منبع برای به دست آوردن حکم شرعی ازش استفاده کنیم. در این قسمت نکته ای رو من توضیح دادم که این نکته در همین ابتدا باید بیان بشه، و اون اینه که ما وقتی سخن میگیم از کشف حکم شرعی از طریق سیره و ارتکاز، آیا سیره و ارتکاز یک منبع مستقل برای حکم شرعی محسوب میشن؟ یعنی مثلا ما که منابع حکم رو کتاب، سنت، عقل و اجماع ذکر میکنیم، یک منبع پنجمی هم باید بهش اضافه کنیم به نام سیره و ارتکاز، که نه مربوط بشه به کتاب، نه مربوط بشه به سنت، نه عقل و نه اجماع، یا نه سیره و ارتکاز یک منبع مستقل نیست. در واقع سیره و ارتکاز به بیانی که خواهیم گفت کاشف سنت محسوب میشه، بنابراین سیره و ارتکاز شبیه به خبر واحده. خبر واحد در واقع یک طریق کشف سنته که ما سنت رو از طریق نقلی که در اخبار آحاد توسط ثقات صورت گرفته کشف میکنیم. یا سیره و ارتکاز شبیه اجماع هست در تفسیر شیعی، چون در واقع اجماع همونطوری که بعضی از اصولی های بزرگ فرمودن از نظر شیعه اصلا منبع مستقلی برای کشف احکام نیست و صرفا به خاطر مماشات با اهل سنت این تعبیر در فرهنگ شیعی شکل گرفته که منابع احکام عبارتند از کتاب، سنت، عقل و اجماع. در واقع اجماع کاشف سنته، چون شیعه اجماع رو در زمانی حجت میدونه که رأی معصوم رو از اون بشه به دست آورد، در حالی که از نظر سنی اجماع یک روش و یک راه مستقل کشف حکمه که صرف اتفاق آراء مسلمین یا آراء حل و عقد، حالا تفسیرهای مختلفی که از اجماع هست، کاشف از حکم شرعی باشه، در حالی که از نظر شیعه اجماع زمانی میتونه کاشف باشه که رأی معصوم رو برای ما در واقع تبیین بکنه. سیره و ارتکاز هم راه‌هایی هستند برای کشف سنت. ما این بحث رو در سال گذشته در فلسفه علم اصول در مبانی مربوط به سیره و ارتکاز هم اشاره کردیم و اونجا گفتیم که در واقع این تعبیر که در لسان بعضی از فقهای ما دیده میشه که ما مقلد عرف نیستیم، مقلد عقلا نیستیم، اشاره هست به این مطلب که صرف یک سیره یا ارتکاز برای ما ارزش نداره در کشف حکم شرعی، مگر اینکه این سیره و ارتکاز بتواند برای ما سنت معصومین علیهم السلام رو کشف بکنه. ما این مطلب رو خوندیم و در سال گذشته هم در بحث‌های فلسفه علم اصول توضیح دادیم که ما وقتی میگیم سنت، خب سه چیز رو به عنوان سنت معرفی میکنیم: یکی قول معصومه، یکی فعل معصوم و یکی امضاء یا تقریر معصوم. بنابراین سنت یا سنت قولی است که سخن معصومه، یا سنت فعلی که عمل معصومه، و یا سنت امضایی که در واقع تایید معصوم. در اونجا گفتیم که امضا که ما میگیم یعنی کاری یک کسی دیگری یا سخنی یک کسی دیگری غیر از معصوم بیان میکنه یا انجام میده و معصوم اون رو تایید میکنه. خب این سنت امضایی گاهی کار خاصی است توسط یک شخص خاصی انجام میشه، یا سخن خاصی است توسط یک شخص خاصی بیان میشه و معصوم اون رو امضا میکنه، مثل حالا اون مثالی که ما ذکر کردیم که عبدالعظیم حسنی خدمت امام هادی علیه السلام میرسه، اعتقادات خودش رو بر زبان جاری میکنه، بعد امام علیه السلام اینا رو تایید میکنه، خود امام اون رو به لفظ خودش بیان نمی کنه، عباراتی رو که عبدالعظیم حسنی بیان کرده حضرت اون درسته همینطوری که تو میگی. خب این تقریر سخن عبدالعظیم حسنی است. یا اگر یه کسی در مقابل معصوم یه کاری خاصی رو در یه زمینه‌ای که مرتبط به دین انجام میده، مثلا یه شکل خاصی وضو میگیره، تیمم میکنه، بعد حضرت اون رو تایید میکنن که خب اینطوری درسته، این سنت امضایی است، امضای یک فعل خاصه. در بحث‌های سال گذشته توضیح دادیم که گاهی از اوقات امضاء معصومین علیهم السلام مربوط به یک سخن خاص یا یک رفتار خاص نیست، در واقع مربوط میشه به یک رفتار عمومی یا یک ذهنیت عمومی، که اینجا در واقع به خاطر اینکه اون رفتار عمومی مورد تایید معصوم قرار گرفته یا اون ذهنیت عمومی مورد تایید معصوم قرار گرفته، اون رفتار یا ذهنیت کاشف میشه از رأی معصوم و ما میتونیم به استناد اون رفتار یا به استناد اون ذهنیت یک حکم شرعی رو ثابت بکنیم. و معمولا هم سنت امضایی معصومین یا تقریرات معصومین تو همین زمین است، یعنی میزان تقریرهایی که به صورت تقریر یک قول خاص یا تقریر یک فعل خاصه کمه، که کسی یک کار خاصی انجام داده معصوم تایید کرده یا یک سخن خاصی گفته و معصوم فرموده که درسته. در مقابل مواردی که یه رفتار عمومی مورد تایید معصوم قرار گرفته یا یک ذهنیت عمومی مورد تایید معصوم قرار گرفته خیلی زیاده، که در واقع این موارد همه در حوزه بحث سیره و ارتکاز قرار میگیرن. پس باز تأکید میکنم سیره و ارتکاز به عنوان کاشف و حکم شرعی که کاربرد سوم سیره و ارتکازه، نه به عنوان یک منبع مستقل بر احکام شرعی در کنار کتاب و سنت، بلکه به عنوان کاشف سنت مورد توجه ماست. و همین دلیله که در ادامه بحث خواهیم گفت برای اینکه بتواند سیره یا ارتکازی کاشف سنت باشه و در واقع نظر معصوم رو برای ما احراز بکنه، یک شرایط خاصی باید داشته باشه. صرف وجود یک رفتار عمومی یا یک ذهنیت عمومی، ولو این رفتار و ذهنیت رفتار و ذهنیت عقلایی باشه که در تمام زمانها و مکانها وجود داشته، کفایت نمی کنه برای اینکه ما بگیم این امر شرعی است و بتوانیم به عنوان کاشف حکم شرعی ازش استفاده کنیم. وقتی میتونیم این رو به عنوان یک امر شرعی بهش تمسک کنیم که در واقع امضاء معصوم تایید شرع نسبت به این رفتار یا این ذهنیت رو بتوانیم احراز بکنیم. قبل از اینکه به شرایط در واقع بحث احراز تایید برسیم، اینجا ما به این نکته هم اشاره کردیم که گاهی از اوقات ما از سیره و ارتکاز استفاده می کنیم در کشف احکام واقعی و گاهی استفاده می کنیم در کشف احکام ظاهری. مقصود ما از حکم واقعی یعنی حکمی که شرط اون حکم جهل نسبت به واقع نباشه، به تعبیر دیگری حکم یک امری باشه فی حد نفسه. در مقابل مقصودمون از حکم ظاهری اون حکمی است که شرطش جهل نسبت به واقع، که وقتی ما واقع رو نمیدانیم این حکم وجود داره، و الا اگر واقع بر ما منکشف باشه این حکم نیست. ما اینجا توضیح دادیم که سیره و ارتکاز هم در فقه استفاده میشه هم در اصول. نوعا در فقه که ما از سیره و ارتکاز استفاده میکنیم، در واقع سیره و ارتکاز رو استفاده میکنیم برای کشف حکم واقعی، در حالی که در اصول که ما از سیره و ارتکاز استفاده خواهیم کرد، و علت این که اولین بحثی که الان داریم در اصول میکنیم بحث سیره و ارتکاز همینه که ما میخواییم با استناد سیره و ارتکاز حجیت ظهور رو ثابت کنیم، خواهیم دید که موارد استعمال سیره و ارتکاز در اصول نوعا در موارد احکام ظاهری است نه حکم واقعی. مثلا ما در فقه، حالا اینجا مواردی رو من مثال زدم که مثلا ما در فقه یه بحثی داریم در مناشأ مالکیت، یکی از عوامل پیدایش مالکیت یعنی مالکیت اولیه رو حیازت ذکر میکنیم. میگیم اگر یک مباحی، یه چیزی که کسی مالک اون نیست، توسط شخصی حیازت شد، تحت سلطه کسی قرار گرفت، اون شخصی که حیازت کرده مالک اونه. همون قاعده من حازه ملک، کسی که حیازت میکنه مالک میشه. البته این فقط در دایره مباحات اولیه، مباحات اصلیه است، اموری که به اصطلاح مالکی نداشته باشه. خب دلیل بر این مطلب چیست؟ یکی از ادله‌ای که در بحث فقه بر به اصطلاح منشئیت حیازت برای مالکیت ذکر میشه، سیره و ارتکازه، ارتکاز عقلا و سیره عقلا بر این قرار گرفته که اگر یک کسی یه چیزی رو که کسی مالک نیست، مثل پرندگان آسمان، حیوانات وحشی، ماهیان دریا رو مثلا صید کرد، که اون صید در واقع حیازت نسبت به اون حیوان محسوب میشه، یا مثلا چوبی رو که توی طبیعت افتاده این رو برداشت، سنگی رو که تو طبیعت قرار داره اینو برداشت حیازت کرد، ارتکاز عقلا میگه این مال اینه. الان کسی حق نداره بره این چوبو از این، یا این سنگو از این، یا این پرنده رو از این بگیره، مال اینه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه حیازت کرده. اینجا که تو فقه ما تمسک میکنیم به مسئله سیره یا ارتکاز برای اثبات اینکه حیازت موجب مالکیت هست، البته عرض میکنم با سی تأکید میکنم، یعنی در مباحات اصلی، اینجا در واقع ما یک حکم واقعی رو میخواییم با سیره و ارتکاز ثابت کنیم که حیازت واقعا عامل مالکیت. یا مثلا در بحث خیار قبن که این مسئله مطرحه که اگر یک معامله صورت گرفت و در اون معامله تفاوت دو کالایی که با هم مبادله شده به لحاظ ارزش خیلی زیاد بود، یعنی مثلا فرض کنید یه شیء خیلی گران قیمتی مبادله شد با یه چیزی که خیلی خیلی ارزش کمی داره، اینجا ما میگیم اون طرفی که اون کالای یا اون شیء یا اون مال گران قیمت رو داده و اون مال کم قیمت رو به دست آورده خیار قبن داره، یعنی حق پیدا میکنه که این معامله رو به دلیل اینکه مقبول شده فسخ بکنه. این خیار قبن یکی از ادلهش در بحث خودش همین سیره و ارتکاز عقلایی است، که سیره و ارتکاز عقلا میگه اگه یک کسی یه معامله ای کرد، بعد یه دفعه متوجه شد که عجب، این چیزی که مثلا فروختتش 100,000 تومان 100,000,000 تومان میارزیده و این نمیدونسته که این 100,000,000 میارزه با حاضر شده به 100,000 تومان بفروشه، اینجا عقلا میگن خب این آدم چون نمیدونسته میتواند این معامله رو بعد از اطلاع فسخ بکنه. البته اگر بعد از اطلاع فسخ نکرد، خب معناش اینه که ملتزم شده و معامله دیگه هم بر قوت خودش باقی، و یا اگر اطلاع داشت و چنین معامله ای کرد، عقلا میگن دیگه خیار قبل نداره. اما اگر اطلاع نداشت و چنین معامله ای کرد، عقلا میگن خب این حق داره که معامله رو فسخ بکنه. اینجا که باز ما تمسک میکنیم به سیره و ارتکاز برای اثبات اینکه میتوان در چنین مواردی خیار اعمال کرد، در واقع داریم یه حکم شرعی واقعی رو با سیره یا ارتکاز اثبات میکنیم. و البته توجه دارید که اثبات قبن از طریق سیره و ارتکاز به این توضیحی که دادم غیر از مطلبی است که حالا توی جزوه هم نوشتم، البته چون این مسائل به عنوان مثال ذکر شده من توضیح مفصل ندادم، چون بحث فقهی نبوده که من توضیح مفصل بدم، این غیر از اینه که کسی بخواد خیار قبل رو به استناد المؤمنون عند شروطهم ثابت کنه و اونجا بیاد بگه آقا یکی از شروط ارتکازی عند المتعاملین اینه که دو طرف معامله ارزششون تقریبا با هم یکسان باشه. حالا تحقیقا ضرورتا یکسان نیست ولی تقریبا یکسان باید باشه. بعد بیاد بگه خب وقتی یک کسی یه معامله انجام داد و بعد متوجه شد که مثلا این چه که به دستش آمده مثلا یک صدم اون چیزیست که در ازاش داده، خب این شرط تحقق نداره که باید به اصطلاح دو طرف معامله تقریبا با هم ارزش یکسانی داشته باشن. چون این شرط محقق نیست و این شرط در ضمن عقد بوده و المؤمنون عند شروطهم چنین شرطی رو رعایتش رو الزامی میکرده، مثلا این آقا خیار تخلف شرط پیدا میکنه که اگر این شکل بحث کنیم خیار قبل ارجاع داده میشه به خیار تخلف شرط. اگر کسی چنین بحثی رو کرد، حالا درست یا غلط بودن این بحث رو من کاری ندارم، و بحث فقهی شو، این غیر از تمسک به سیره و ارتکاز برای اثبات قبنه. اینجا ما در واقع سیره و ارتکاز رو برای تنقیح موضوع المؤمنون عند شروطهم استفاده کردیم، نه به عنوان کاشف حکم قبن. ولی در اصول این رو بگم، حالا ولو وقتی کمی گذشته اینو اشاره کنم، حالا در اصول که ما به سیره و ارتکاز تمسک میکنیم نوعاً خواهیم دید، مثلا ما میگیم با سیره و ارتکاز اثبات میکنیم حجیت ظهور رو، مثلا میگیم ما با سیره و ارتکاز اثبات میکنیم حجیت خبر واحد رو. نوعاً چیزی رو که ما با سیره و ارتکاز در اصول ثابت میکنیم حجیته، و حجیت ظهور یا حجیت خبر واحد خواهیم گفت یک حکم ظاهری است، مادامی یک ظهور حجته که ما علم به خلافش نداشته باشیم، مادامی یک خبر واحد حجته که ما علم به خلافش نداشته باشیم، و الا اگر من علم داشته باشم دیگه اون خبر واحد یا ظهور ارزشی نداره، چون اینا در واقع اماراتن و امارات مادامی اعتبار دارن که علم به خلافشون وجود نداشته باشه. برابر این اون نکته ای که در ابتدا اشاره کردم که معمولا سیره و ارتکاز رو در فقه برای اثبات حکم واقعی و در اصول برای اثبات حکم ظاهری ما به کار میبریم، حالا این توضیحش، البته حالا یک کمی بیشتر جلسه آینده خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.